نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. با لطف خداوند به خطبه قاصعه رسیدیم، خطبه 234. امروز جلسه 21 است. محور بحث در این خطبه تکبر شکنی است. تکبر کار رو به جایی میرسوند که حتی معجزه هم اگر براش بیاری باز قبول نمی کند. کار مستکبران به اینجا کشیده می شود. بحث رو به اینجا رسوندیم که شخصی به نام حارث بن کلده ثقفی که پزشک زبردستی بود، بزرگان و قریش این رو جلو انداختن، آمدن از حضرت رسول صلی الله علیه و آغازگر سخن حارث بن کلده بود. گفت یا محمد، بیماری های روانی زیادی رو درمان کردم، بیا تا تو را درمان کنم. حضرت فرمودن از کجا فهمیدی من مجنونم؟ گفت به خاطری که ادعای پیغمبری میکنی. فرمودن هر که ادعای پیغمبری کرد مگه مجنون است؟ او گفت که نه، باید دلیل بیاورد، معجزه بیاورد. فرمودن خب چه معجزه میخواهید؟ گفتن معجزه همین که این درخت از ریشهش کنده بشود بیاد جلو. و حضرت به اذن الهی این کار میکردند و دستوری به درخت دادن، درخت حرکت کرد، ریشهش کنده شد، آمد جلو. حارث بن کلده ثقفی ایمان آورد، اما بزرگان قریش نه، اونها قبول نکردند. و ادامه بحث. فلما نظر القوم الی ذلک، وقتی که این قوم، این بزرگان قریش نگاهی کردن به این کار حضرت رسول که درخت از ریشه کنده شد آمد جلو، قالوا علوا و استکبارا، اینها از روی علو و استکبار خودشون رو برتر می گرفتند و استکبار و می خواستن خودشون رو بزرگ نشان بدهند. باب استفعال است. مردم کوچکن، اونایی که تکبر میکنن خودشونو میخوان بزرگ نشان بدن. این متکبران مستکبر گفتند فمرها فلیعت که نصفها، دستور بده به درخت که نصفش نزد شما بیاید و یبقا نصفها و نصف دیگرش بماند. وقتی انسان میخواد سؤالی بکند قصد آزار نباید داشته باشد. این مبنای دینی ماست و یک مبنای منطقی هم هست، قصد تفهم باید داشته باشد که بفهمد، ولی اینها نه، از روی استکبار، از روی علو اینجور حرفا می زدن. در حکمت 335 آمده است که الناس من خوصون مدخولون الا من اسم الله، مردم رو همه خدا رهاشون کرده، عده خاصی دستشون رو فقط گرفته است. ببینیم واقعا نگاه میکنیم اکثریت گرفتاریم دردن. خب همه رو خدا رها کرده، عده خاصی رو دست گرفته. چرا؟ سائل هم متعنت. اول همین، اون که میپرسد قصد تفقه ندارد، قصد تعنت دارد، میخواد آزار بده. هر سؤالی که به قصد آزار باشد یعنی خدا رهاش کرده. همینجا مسئله منتهی نمیشود و تمام نمیشود و مجیب هم متکلف. یک عده میبینیم آقای شروع کردن به تدریس و استاد و به زور دارن جواب میدن، کشششو ندارن، اینها رو هم خدا رها کرده است. الان یعنی یک عده شاگرد دستتون هست، شما از عهده کار باید بر بیاید، همینطوری به سختی به خودتون هی میخواد امروز رو بگذرونید، فردا رو بگذرونید، از نظر دنیاتون که قد بدبختی میکشید و سختی، خدا هم رهاتون کرده. کسی که تدریسی را شروع میکند یا میخواد پاسخگو باشد باید از عهده این کار خوب بر بیاد، براش آسون باشد. اینا هم که خودشونو بزرگ میگیرن، اینا هم خدا رهاشون کرده. گروه سوم یکاد افضل هم رأیان یرد و انفضل رأی الرضا و سخت. گروه هستن فکرهای خوبی دارن، مشاوره خوبی هستن، اما اگر راضی باشن ازت خوب مشورت میدن، اگر راضی نباشن جور دیگه مشورت میدن. المستشار و امین نیستن، اینها رو هم خدا رها کرده است. گروه چهارم آدم های با قدرتی هستن، پست دستشونه. ببینید چقدر اینطوری هست، پستی میزی دستشونه، موقعیتی دارن. تنکه و لحظه و تستحیل و کلمت و الواحده، اگه به گوشه چشم نگاش کنی خونش جوش میاد، اگه یک کلمه باهاش بحث کنی تغییر میکند. اینا همه خدا زدگیست. حالا کی تهش میموند؟ یا صاحب فکر است، یا صاحب قدرت است، یا سوال میبرزد، یا جلو جواب میده، یا متعلمه، یا معلمه. همه رو خدا رها کرده است. باید بدون انسان چه کار میکند. اگر مشورت کردن با دوست و دشمن خوب مشورت بدید، امین هستید شما. اگر قدرت داری طرف اگر هر کاری هم کرد شما ناراحت نشو، خدمتت رو بکن. و اگر میخوای تدریس بکنی از عهده کار بر بیا، و اگر میخوای سوال بکنی قصد تفاهم داشته باشی، نه قصد تعنت و آزار دادن. خب این گروه نگاه کردن، دیدن که حضرت رسول معجزه آورد، قالوا اولو من استکبار. اینجا دنبال فهم نبودن، این میخواستن تکبر خودشونه به نمایش بگذارند، از این راه پرسیدن، ولی برای فهمیدن راهش این نبود. معجزه خاصی خوب دیدید. بازم بگیم این رو که حضرت میفهمد سوال نکنید از روی تعنت. ابن کعبا از اون افرادی بود که خیلی سوالات آزاردهنده میپرسید. آمد نزد علی علیه السلام، گفت کم بین موضع قدمک الى عرش ربک، از قدم شما جلو پای شما تا عرش خدا چقدر فاصله است. حضرت فرمود ثکلت که امک یا ابن الکبا، مادرت به عزایت بنشیند. ابن الکبا اینا بیشتر برای وقتی مثلا میگرد، یک معنیش اینه که اگر این شخص مرده باشد بهتر از زنده بودنش. این تعبیر ثکلت که امک اهانت نیست، این معنیش اینه. حتی تو بعضی لغت‌ها معنا کرده. کسانی که قصد سؤالشون، هدف از سوالشون آزاردهنده، اینا زودتر بمیرن بهتره، ولی دو پرونده آخرتشون بدتر میشه. ثکلت که امک یا ابن الکبا، ابن الکبا انسانی که اینجوری بخواد بپرسد نباشد بهتر است. سل متعلمن ولا تسأل متعنتا، سوال برای آموختن است نه برای آزار دادن. این را اول گفتن، بعد حالا جواب دادن. من موضع قدمی الى موضع عرش ربی، از جلو پای من تا عرش خدا، ان یقول قائل مخلصا، این که واقعا از روی اخلاص دادن بین مرده برسد که لا اله الا الله، اینقدر فاصل است. آدمی که خالص بشه لا اله الا الله بگه تا عرش میرود، الا زیر زمین. لا یالیتنی کنتو ترابای، کاش خاک می بودم، از اونم پایین تره. اینها قصد آزار داشتن، اینها متکبر بودن، دنبال این نبودن که حقیقت را بیابن. وقتی دیدن درخت جا به جا شد و آمد، بعد چه گفتن؟ حالا چی از روی تکبر چه گفتن؟ فمرها فلیعت که دستور بده به درخت نزد شما بیاید نصفا، نصفش بیاید و یبقا نصفا، به نصفش بماند. فامرها بذلك، پس حضرت رسول امر کرد به درخت به این که نصفش بماند نصفش بیاید. فاقبل الیه نصفها، نصف درخت رو آورد به حضرت رسول که اعجب اقبال و اشده دویا، عجیب تر در این اقبال. این دفعه که آمد خیلی عجیب تر آمد، اطاعتش بیشتر بود. و اشد دو دویان، و اون صدایی که ازش می آمده می شنیدن شدید تر بود. خب بار اول خب با یک صدایی آمد و رو آورد و بعد شاخهای بالاش رو سر حضرت فرود آورد. این دفعه نه، عجیب تر، سریع تر، شدید تر، با صدای بیشتر. فکادت تلتف و به رسول الله صلی الله علیه و آله، اونقدر آمد نزدیک که دیگه می خواست دور حضرت رسول بپیچد، در آغوش بگیرد حضرت رسول را. فقالو کفرن و اطوبا، این را دیدند ها، گفتند از روی کفر و سرکشی. یک نکته علمی کلامی بگم، اگه پیغمبر خودش معجزه بیاورد، خب حالا یک دیگه قبول میکنند یک دیگه قبول نمیکنند، خیلی سخت نیست. اما اگر بخواهد از پیغمبر چنین معجزه ای را بیاورد و طبق خواستی اونا بیاورد، اطاعت نکنن خیلی وضعشون سخت میشه دیگه، چون طبق خواستی اونا بوده دیگه، خودشون گفتن، این سرکشیشون بیشتر میشه. یک نکته. نکته دوم، قرآن میگوید که کفر عملی به کفر اعتقادی منجر میشود. انسان یک بار دو بار سه بار که خلاف میکند، کم کم میگه خب عقیدش هم به هم میرزد، خدا میبخشد، خدا اگر نبخشد پس غفور بودن خدا چه میشود، اصلا کی رفته جهنم که بیاد بیرون ببینیم که واقعیت دارد یا واقعیت ندارد، دیگه داره اعتقادیات شو بازی میدهد. قرآن چه میگوید؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت افرادی که بد عمل میکنند، ان کذبوا به آیات الله، این است که تکذیب آیات الهی میکنند، و کانوا بها یستهزئون، و مسخره میگیرند آیات الهی را. سوره روم آیه 10. لذا اینا قالوا کفرا و توبا، دیگه حالا اون تکبرشون به کفر منتهی شد، عمل کردشون سرکش شدن دیگر. خب اینا اگر منطق پذیر بودن میخواست بپذیرن. بعد چه گفت؟ گفتن فمر هاذا نصف، دستور بده همین نصفی که جلو شما آمده، فلیرجع الی نصفه، برگردد عقب کنار نصف خودش، کماکان، همونطور که بودا، به هم بچسبد که گویا اصلا این درخت شقه نشده است. فامره صلی الله علیه و آله، حضرت رسول ساعت لیل امر کرد به درخت و این هم رفت تا سر جای خودش، فرجع برگشت. این جا که بود دیگه حضرت آغازی علی سخن شد، حضرت علی علیه السلام، فقلت من گفتم لا اله الا الله انی اول مؤمن بک، جز خدا خدایی نیست یا رسول الله، اول کسی که ایمان آورد من بودم، من اول کسی بوده به تو ایمان آوردم، و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت، میخوام اول کسی باشم که اقرار کرد که درخت انجام داد آنچه که انجام داد، اول مؤمن به تو بودم، اول مقر به این معجزه میخوام باشم که درخت انجام داد آنچه انجام داد به امر الله تعالی، این امر خدا بود، به اذن الله بوده است. چرا این کار کرد؟ درخت تصدیقاً به نبوت درخت خواست تصدیق کند نبوت تو را، و اجلالاً لکلمتک، و درخت خواست گفتار شما را، سخن شما را عظمت بنهد و اجلال داشته باشد و جلیل القدر باشد سخن شما. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب، قوم اون گروه سرشناس همشون گفتند بل ساحر كذاب، پیغمبر ساحر كذاب است، كذاب است، دروغ میگه، من پیغمبرم، ساحر این کار سحر است، چشم بنده نیست، عجیب و سحر خفیف و فی، سحر عجیب در دست پیغمبر سبک است، کار بین عجیبی آسان انجام میدهد، این یک معناش. پس عجیب و سحر یعنی سحر عجیب که درخت شقه بشود جلو بیاد برد عقب، خفیفون بی، آسانه برای پیغمبر. یک جور دیگه عجیب و سحر است، سحرهای پیغمبر عجیب است، خفیفون فی است یعنی سریع اون فی است، در سحرش چنان سرعت عمل داره که واقعا آدم نمیبیند، چون یک نوعی از سحر تردستی است، این سرعت عمل موجب میشه که انسان متوجه نشود، میگه چنان این سرعت عمل داره در اجسر و عجیب که ما متوجه نمیشیم که چی شد اینجور به نظر آمد. خب آیه قرآن هم داره در سوره صاد و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یکی میامد پیغمبری انذار میامد تعجب میکردن و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، میگفتن ساحر از دروغ میگد. اجعل الالهه الها واحدا، چند خدایی رو میخواد یک خدا بکنن؟ چند خدایی بهتره؟ چند تا که بهتر از یکی است. این هذا لشیء عجاب، عجیب است، چشم بندی دارد میکنن که چند یکی از چند تا بهتر است. ببینید یه بحث هست در علم کلام در شرح تجرید هم آمده است، دلائل و صدق، دلائل و صدق نبی. پیغمبر اگر ادعای پیغمبری میکند چه دلیلی بر صداقتش هست؟ اونجا سه دلیل رو به صورت عمده مطرح میکنن. یک دلیل اینه که انبیاء قبل خبر بدهند چون پیغمبری میآید، خب در رابطه با حضرت رسول هست. دلیل دیگر اینه که دوروبریای این پیغمبر رو ببینید، اگه آدمای خیلی درست و حسابی هستند خب یه آدم درستیه، ولی اگه انسان دروغگویی بخواد ادعایی بکند که آدمای درست و حسابی دور جمع نمیشن که. دلیل سومش معجزه است. خب حالا معجزه آورده، اینا چه کردن؟ این معجزه رو گفتن سحر. همینجا میخوان علی رو هم تخریبش کنن. دوروبریش هم خیلی مهم نیست. همشون گفتن این ساحر کذاب است، عجیب و سحر خفیفون بی، سحرهای عجیبی دارد، سریع است در این سحرش، یا عجیب و سحر خفیفون بی، سحرهای بزرگ بلیشون آسان است. و هر یو صدق و کفی امره که الا مثل هذا، آیا تصدیق میکند تو را در این مسئله نبوت مگر شخصی مثل همین آقا؟ یعنی هیچ قبولت ندارد پیغمبر مگر یعنی بر مثل همین آقا تبایتت کند. هر یصدقو یعنی لا یصدقو، تصدیق نمی کند تو را در این کارات مگر مثل همین آقا علی و مثلش. حضرت می فهمد یعنوننی، مقصودشون من بودم. دوتا ضربه زدم، هم معجزه را گفتن سحره، هم یار رو و دیگر یارا رو گفتن. این آدم های کوچکی هستن. بعد پشت سر حضرت می فهمد دیدین من از کدوم افراد هستم، دید خودشو بطرح می کند. اینم بخوام که به خاطر اینکه یک دلیل بر صدق نبوته. گاهی وقتا این سوال فکر میکنه خب چرا حضرت از خودش تعریف میکنه؟ گاهی مبناست، در چندین جا باید حضرت از خودش تعریف کند. اونجا که اگر تعریف نکند مردم گمراه میشوند. خودش باید بالاتر از ابوبکر و عمر بگیرد که مردم اون طرف نرن، دلیل عقلی بیارد که من افضلم. و در همینجا یک دلیل دیگری از دلائل صدق رو دارن زیر سوال میبرن، معجزه شو گفتن سحر است و این یاراشون هم تغییر کردن. خب حضرت باید دفاع بکند از این معجزه که نه، من آدم معمولی نیستم، من اگه از پیغمبر دارم دفاع میکنم اینجوری نیست که حالا منافعم اینجوری باشد این ای طرف ها برم. خب مطالبی رو به مناسبت اینجا بگی. پیغمبر صلوات الله علیه معجزات زیادی داشته، تا 1000 معجزه براش ثبت کردند. بزرگترین معجزه پیغمبر و بهترینش همین قرآن است. به چه دلیل؟ برای اینکه مندگار است، دست ماست. الان این معجزه در دسترس است، اما عصای موسی کو معجزه اینطوری که نمیشه که یک مریضی را حضرت عیسی شفا داده کو در دسترس بودن، این خودش بحث است. مسئله دیگر این که قرآن بهترین معجزه است، برای که کتاب هدایت هم است. حالا یک عصای مار بشود اگه دم بترسن، این کجا؟ این که کتاب هدایت باشد کجا؟ کجا اون بهترین معجزه شد؟ این یک نکته. نکته دیگر این که این معجزات، خود معجزه یک بحث است، اون شخصیت معجزه آور هم یک بحثه. انگشتر حضرت سلیمان در دست غیر سلیمان اثر نمی کند، خود حضرت سلیمان هم مطرح است. ببینید در روایات است که ان احد السحر قال لموسی علیه السلام ان هذه العصا من تبعها ان تسعى اذا القيت. گفت جناب موسی اصلا عصا یک جوری ساخته شده، یک کاری چشم دندی روش انجام شده، هر که بندازه به زمین همینجور تکان میخوره از آن میرود و به شکل یک حیوانی در میآید. خاصیت و اساس حضرت فرمود فخذها انت و ارمها، بگیر همین عصا خاصیت دارد، بنداز ببینم چه میشود. گفت خب بده. گرفت عصا رو انداختید عصایه، دوباره انداختید عصایه، فما تغییرت انحالها، عصا تغییر نکرد. بعد حضرت گرفت دوباره به دست حضرت، گفتاد شده اشتها و قال الساحر لیس فی العصا سر. گفت نه، چون ساحر بودن خودشون همین کار بودن میفهمن. گفت نه، در عصا سری نیست. و انما السر فی من القاها، سر در کس، در دست کسی است که القا کرده است. جریان درخت مهم نیست، جریان حضرت رسول مهمه. آمنت به اله موسی، گفت ایمان آوردم به خدای موسی. سر ببینید واقعیت ندارد، به تخیل می آید. سوره طه آیه 65 تا 70 شو بخونید. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. ساحرین گفتن که خب جناب موسی، حالا ما میخوایم به نمایش بگذاریم، شما اول شروع میکنید معجزتو، ادعای معجزه میکنید، سحرتو به نمایش میگذاری یا ما؟ حضرت فرمود آخر شما بیاید این کارو بکنید. اونم ریسمان ها رو انداختن. ادامه بس ببینید. یو خیلو الی من سحرهم انها تسعا، به خیال می آمد به خاطر سحری که کرده بودن که این ریسمان ها داره حرکت می کند، سعی و تلاش داره بره جلو. فاوجس فی نفسی خیفت موسی، موسی این نگرانی احساس کرد که خب حالا الهیال مردم فرق اینا رو که نمی فهمن، که میگن خب این عصا انداخت صورت اجدا شد، اونم ریسمان انداختن شد مار. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، گفتیم نترس تو در اینجا برتری. و علق ما فی یمینک تلقف ما سنو، حالا شما بنداز همون عملا میخورد. اینا میشه واقعیت. خورد از بین رفت شد واقعیت. اینجا داره فوقی سحر تو سجدا، ساحرین دیگه به سجده افتادند. قالوا آمنا برب هارون و موسی، گفتن ایمان آوردیم به خدای هارون و موسی، چون سحرش خیالی است، واقعیت ندارد. اینم از فرقاش. خب پشت سحر اقسامی البته سحرها دارد، این مقدارش مثلا این شعبده هاست که به نظر میاد، یک سری کارهای دیگه هم هست که انجام میدن، سیرهایی که میکنن، اختلافاتی پندازن برنامه که پشت اونا با شیطان هست. بعض از نوع سیرها تردستی، سرعت دسته، به شیطان هم ربطی نداره، به تصور شنون میاد. بعضی ها نه، به استخدام گرفتن جنیان هست، به استخدام گرفتن شیاطین هست که در نهج البلاغه هم دارد از سیر و حق و العین و حق سیصد حکمت 392 میتونید مراجعه کنید، اونجا مقدار مفصلتر توضیح داده شده است. و السلام علیکم و رحمت الله.